هنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رزمایش دریایی آمریکا و کره جنوبی آغاز شد. طالبان از اسارت یک سرباز آمریکایی خبر داد. و دولت آمریکا از انتشار اطلاعات طبقه بندی شده جنگ افغانستان بر روی اینترنت انتقاد کرد. ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران برابر با 11:30 به وقت پراگ، جایی که ما هستیم. سلام شنوندگان عزیز، بعد از ظهر شما بخیر. نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و مجله صدای دیگر، صدای زنان. هلیکوپترها و کشتی‌های جنگی آمریکا و کره جنوبی امروز دوشنبه گرم رزمایشی ضد زیردریایی در آب‌های شبه جزیره کره اند. در رزمایش 4 روزه روحیه شکست‌ناپذیر، 20 کشتی، 200 هلیکوپتر و هواپیما و نزدیک به 8000 ناو آمریکا و کره جنوبی شرکت دارند. این رزمایش در واکنش به نابودی یکی از کشتی‌های نیروی دریایی کره جنوبی در ماه مارس گذشته انجام می‌گیرد. بر پایه تحقیقات بین مللی، این کشتی بر اثر اصابت اژدر یکی از زیردریایی های کره شمالی غرق شد. 46 خدمه ناو کره جنوبی در این حادثه کشته شدند. کره شمالی به برگزاری رزمایش روحیه شکست ناپذیر اعتراض کرده و آن را تحریک‌آمیز خوانده است. کره شمالی همزمان اخطار کرده است که پاسخ این رزمایش را با جنگی مقدس و بازدارنده اتمی قدرتمند خواهد داد. شورشیان طالبان در افغانستان میگویند یکی از دو سرباز آمریکایی ناپدید شده در اسارت آنهاست و جسد سرباز دوم را نیز در اختیار دارند. این دو سرباز آمریکایی 3 روز پیش در پی خروج از پایگاهشان در کابل ناپدید شدند. ذبیح الله مجاهد، یکی از سخنگویان طالبان، تلفنی به خبرگزاری آسوشیتد پرس خبر داده است که این دو سرباز آمریکایی در منطقه‌ای زیر سلطه طالبان با خودروی نظامی در حرکت بودند و در پی تیراندازی کوتاه مدتی یکی از آنها کشته و دیگری اسیر شد. ذبیح الله مجاهد به گزارش قبلی درباره پیشنهاد طالبان برای مبادله جسد این سرباز آمریکایی با ستیز جویان اسیر اشاره‌ای نکرد. دولت آمریکا انتشار اطلاعات طبقه بندی شده در مورد جنگ افغانستان بر روی شبکه جهانی اینترنت را به شدت محکوم کرد. جیمز جونز، مشاور امنیت ملی آمریکا، میگوید انتشار این اطلاعات ممکن است باعث به خطر افتادن جان انسان‌ها شود و امنیت ملی ایالات متحده را در معرض تهدید قرار دهد. بر اساس آخرین برآوردها، 92000 گزارش ارتش آمریکا در مورد جنگ افغانستان از طریق سایت ویکی‌لیکس بر روی اینترنت انتشار یافته است. گفته می شود این گزارش ها به تلفات غیر نظامیان و عملیات مخفی نیروهای ویژه آمریکا علیه رهبران طالبان مربوط می شود. وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید تهران آماده از سرگیری فوری مذاکرات با قدرت‌های غربی بر سر مبادله سوخت هسته‌ای بر اساس توافق حاصله با ترکیه و برزیل است. منوچهر متکی یک شنبه در استانبول اظهار داشت نامه‌ای در مورد از سرگیری مذاکرات روز دوشنبه از طرف تهران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین تحویل داده خواهد شد. جمهوری اسلامی در اواخر اردیبهشت ماه با میانجیگری ترکیه و برزیل توافقنامه‌ای را برای مبادله سوخت از طریق ترکیه به امضا رساند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
اما در این لحظه از شما دعوت میکنم که به مجله صدای دیگر، صدای زنان، کاری از همکارم رویا کریمی مجد گوش کنید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به 97مین برنامه صدای دیگر خوش اومدید. من رویا کریمی مجد در 25 دقیقه آینده با شما خواهم بود تا با هم نگاهی داشته باشیم به خبرهای مربوط به زنان در هفته‌ای که گذشت. اونطوری که وبسایت رسمی سازمان زندان‌های ایران نشون میده، در میان 193843 زندانی ساکن زندان‌های ایران تنها 6949 نفر زن حضور دارند. به این ترتیب کمتر از 4% از زندانیان ایرانی رو زنان تشکیل میدن. اما اونطوری که خبرهای رسیده از ایران میگن، تنها 22 نفر از زنان زندانی بند نسوان زندان اوین که البته جرایمشون هم از نوع سیاسی طبقه بندی شده، قراره بیش از 110 سال از زندگی خودشون رو در این زندان سپری بکنند. از مریم حسین خواه، فعال امور زنان ساکن ایرلند شمالی که خودش دوره کوتاهی رو در زندان اوین گذرونده میپرسم. خانم حسین خواه، از زندانهای ایران و مخصوصا بند زنان زندان اوین میتونید برای ما آخرین اخباری رو در اختیارتون قرار گرفته رو در این زمینه بگید؟
بله، متاسفانه خبرها خوب نیست و حالا فارغ از اینکه همچنان بازداشت‌ها ادامه داره و احکام سنگین هم همچنان صادر میشه، خبرهایی که از زندان اوین و حالا چه بخش زنان و چه بخش مردان میرسه این هستش که وضعیت جسمانی و بهداشتی زندانیان هم اصلا نگران کننده هست. کاملا اخیراً موردهایی که ما شنیدیم، یکی مورد خانم محبوب کرمی هستش که ایشون از افسردگی حاد رنج میبرن توی زندان و کاملا بیرون تحت درمان بودن و الان بینیشون هم نیاز به عمل داره به خاطر انحراف بینی، ولی موافقت نمی‌کنن که ایشون برن مرخصی و میگن که ایشون باید بره عمل و بعد برگرده زندان و خب توی چنین شرایطی اصلا عمل به صلاح نیستش و خب دارن اذیت میشن. یا یک خانم دیگه‌ای که اسمشون هم خیلی مطرح نشده، خانم زهرا بهرامی که گویا در حوادث عاشورا بازداشت شدن، ایشون هم خبرای میرسه که خیلی وضعیتشون وخیمه، خبرهای راجع به هپاتیت میرسه و خب موردی رو هم که داشتیم خانم نرگس محمدی بودن که بعد از آزادی بلافاصله رفتن بیمارستان و هنوز هم مثلا مشخص نیستش که چه بلایی سرشون اومده که وضعیتشون به این ترتیب شده. و میگم اینا به غیر از اینکه حداقل حقوق شهروندی و حقوق متهم رعایت نمیشه، حداقل حقوقی یک انسان باید داشته باشه در رابطه با سلامت و بهداشتش هم نگران رعایت نمیشه و خب این خیلی نگران کننده هست.
خانم حسین خان، با توجه به تجربه‌ای که خود شما در زندان اوین داشتید و با توجه به خبرهایی که داره از ایران میرسه در مورد هوای بسیار گرم تهران در طی روزهای گذشته، آیا زندان اوین و بند زنان زندان اوین سیستم‌های خنک‌کننده‌ای داره؟
ببینید، مسئله کسش اینه که جمعیت اونجا خیلی زیاد هستش. من زمستان بودم ولی تا جایی که یادم هست این بودش که کولر هم داشتش زندان اوین، ولی کولر برای یک اتاقی که در شرایط عادی که من اونجا بودم بین 15 تا 35 نفر توش بودن خب اصلا کفاف نمیده و الان با خبرایی که میرسه که خیلی بیشتر از ظرفیت اوین توش زندانی هستش، خب مشخصه که این وضعیت به چه ترتیبه. و همینطور هم وضعیت بهداشتی، چون وضعیت بهداشتی اوین خب دست خود زندانی ها بودش و اینطور نبودش که از بیرون کنترل رو روش بشه و وضعیت درمانی خیلی بد بود. یعنی اون موقع تو موقع عادی بودش و اصلا نه این فشارهای سیاسی بودش و نه این ازدحام جمعیت بود، واقعا وضعیت درمانی اوین خوب نبودش و باید چند روز منتظر میموندی تا بری دکتر، یا اگر مورد اورژانسی پیش می اومدش اونجا نه آمبولانس بود نه تختی بود. شاهد بودم که اصلا سکته کرده و نه بعد تکون بخوره رو لای چادر از پله های اوین بردن، اون هم بعد از اینکه 2 ساعت به در کوبیدن که یک زندانبانی بیاد در رو باز کنه. خب من واقعا نگران هستم واسه اینکه اینا همه تو شرایط عادی بود، اونها زندانی عادی بودن که نمیخواستن بهشون فشار مضاعف بیارن، فقط بی توجهی بود. با توجه به اینکه حالا سازمان حقوق بشری دارن میگن که این وضعیت بهداشتی و درمانی اوین یک نوع اعمال فشار مضاعف، یک نوع شکنجه است برای زندانی ها، با تصور کنید که الان اوضاع چطور هست اونجا.
خانم حسین خواهی، یکی از سایت‌های خبری در ایران اخیراً آماری رو منتشر کرده از 22 زندانی سیاسی زن که احکامشون صادر شده و به اونها بیش از 110 سال حکم زندان داده شده. آیا آمار جامع تری در مورد سایر زنان زندانی در زندان اوین از جمله فعالان جنبش زنان وجود داره؟
من فکر می‌کنم این آماری که هستش فقط آمار کسانی است که حکم براشون صادر شده و خب می‌دونیم الان تعداد دیگه‌ای هم هستن که حکم ندارن و ماهاست که بلا تکلیف هستن در اوین و حتی هنوز دادگاهشون برگزار نشده. فکر می‌کنم که این آمار جدیدی که منتشر شده شامل اونها نیست. به عنوان مثال خانم محبوب کرمی یکی از همون افراد هستش که بعد از 4 ماه براش حکم دادگاه تعیین کردن، ولی خب وقت در اونجا و دادگاه تشکیل نشد برای اینکه قاضی نبود یا دادستان نماینده دادستان نبود و به همچنین بهانه‌های خیلی ساده‌ای زندانیا ماهاست که بلا تکلیف هستن و یا قرار هم وثیقه براشون صادر نمیشه قبول نمی‌کنن. مطمئنا این لیست کامل نیستش، چون تا جایی که من یادم هست چند ماه پیش آماری که از زنان زندانی بودش خیلی بیشتر از این بود.
در خبری که منتشر شده از خانم بهاره هدایت، فعال دانشجویی و فعال جنبش زنان محکوم به 9.5 سال زندان، مطهره بهرامی حقیقی که در روز عاشورا بازداشت شدند محکوم به 10 سال زندان، ریحانه حاج ابراهیم دباغ که ایشون هم روز عاشورا بازداشت شدند محکوم به تحمل 15 سال زندان، خانم مریم اکبری منفرد که ایشون هم در جریان حوادث عاشورا در منزلشون بازداشت شدند محکوم به 15 سال زندان، و فاطمه زیایی آزاد محکوم به 2 سال زندان نام برده شده. خانم هنگامه شهیدی هم به عنوان یکی از زندانیان سیاسی در این گزارش نام برده شدن، روزنامه‌نگار هستند و مشاور دبیرکل و عضو حزب اعتماد ملی که ایشون هم به 6 سال زندان محکوم شدند. در این میان اسم خانم عالیه اقدام دوست هم ثبت شده که ایشون محکوم هستند به 3 سال زندان به جرم فعالیت در مسائل زنان. خانم حسین خواه، آیا شما در ارتباط با خانم اقدام دوست هستید هنوز و آیا میدونید که چه زمانی قرار هست ایشون آزاد بشن؟
خانم اقدام دوست 10 بهمن ماه 87 رفتن زندان و محکومیتشون 3 سال بوده و قاعدتا تا 1 سال دیگه باید ایشون محکومیتشون تموم بشه. و خب میدونین که ایشون اولین کسی بودن که فقط به خاطر فعالیت توی حوزه زنان و به خاطر خواستن حقوق برابر به زندان رفتن. این روزهای سخت که شرایط زندان این سخت‌تر هم شده اونجا هستن و تا جایی که من خبر دارم همیشه خیلی هم کمک خوبی بودن برای زندانیان سیاسی که تازه وارد زندان شده بودن و خب توی روزهای اول توی شرایط شوک هستن همه زندانی‌ها تا یه ذره با محیط جا بیفتن.
از دیگر زنان زندانی میتونیم به خانم مهدیه گررو محکوم به 3 سال و 4 ماه حبس، خانم کبرا زاغ دوست که 1 سال هست در زندان هستن و همچنان بلا تکلیفن، و خانم زهرا جباری که محکوم شدن به تحمل 4 سال حبس نام ببریم. خانم حسین خواه، یکی از نکاتی که در ماهای گذشته توی فضای اینترنت و توی سایت‌های مربوط به مسائل زنان و سایت‌های سیاسی در موردش بحث شده، همین بحث تفکیک زندانیان سیاسی و غیر سیاسی مخصوصا در بند زنان هستش که گویا در فضای کوچکی تعداد زیادی از زندانیان دارن اونجا نگهداری میشن. تجربه شخصی شما برای ما چی میگه؟ آیا زمانی که شما در بند عمومی زندان زنان بازداشت بودید، آیا برخورد ویژه و خاصی رخ میداد بین زنانی که حالا به دلیل اتهامات مواد مخدر بازداشت هستن، زنانی که به اتهام قتل بازداشت هستن و زنانی که حالا اتهاماتشون از جنس دیگره به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری و فعالیت‌هاشون در حوزه مسائل زنان بازداشت شده بودند؟
طبعا زندگی کردن دراز مدت با افرادی که به جرم‌هایی مثل قتل، مواد مخدر، سرقت، قاچاق مواد مخدر در یک جای هستن، حالا اونجا از زندان باشه یا هر جای دیگه، بسیار کار سختی هستش. چون خب به هر حال این آدم‌ها تجربه‌ای که تو زندگیشون داشتن و به هر حال شرایطی که الان دارن خیلی با شرایط یک آدم معمولی که از این نوع جرایم مرتکب نشده متفاوت هستش. و خب ممکنه که نه، خب حتما آدم اذیت میشه. من اینو کاملا قبول دارم و واقعا فکر می‌کنم که اگر که بشه که زندانیان سیاسی حتی یک اتاق مخصوص خودشون داشته باشه، شرایط زندان رو کمی میتونن راحت‌تر تحمل بکنن. ولی خب از طرف دیگه تجربه شخصی که خود من داشتم این بودش که در مدت بازداشت من، خب من در بند عمومی زندان بودم، اما واقعا رفتار زندانیان با من خیلی خوب بود. یعنی اینا به محض اینکه فهمیدن که من یک روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان هستم و به خاطر تلاشی که در این باره کردم به زندان افتادم، واقعا حالا سوای از اینکه احترام می‌ذاشتن مراقب من بودن. خب این واسه من خیلی جالب بود. من تو میگم تجربه من برای قبل از ماجرای انتخابات هست. خب خود من واقعا نمی‌دونم که الان شرایط به چه نحوی هستش و واقعا بعید هم نمی‌دونم که مسئولین زندان روی سری از زندانیان خاص فشار بیارن که این زندانیان سیاسی رو مورد آزار قرار بدن. و خب طبیعتاً اگر اینا بتونن جایی مخصوص خودشون داشته باشن خیلی بهتر هست. ولی خب از اون طرف فکر می‌کنم که این یک جانگهداری کردن زندانیان سیاسی و زندانیان عادی می‌تونه اثرات مثبتی واسه زندانیان عادی داشته باشه. یعنی به هر حال اینها هم می‌تونن در قالب این همنشینی واقعاً می‌تونن یه چیزای جدید یاد بگیرن، مثلا با حقوق خودشون به عنوان یک متهم و حتی به عنوان یک انسان آشنا بشن. واقعاً بعضیا دانششون در حد صفر هست از حقوق خودشون به عنوان انسان و متهم. خب از این جهت برای اون زندانیا خوبه، ولی خب میدونم که برای زندانیان سیاسی اصلا شرایط آسونی نیستش، به خصوص که الان طولانی شده و بعضی از اونها بیشتر از 5-6 ماه بعد نزدیک 1 سال در زندان هستن.
و اینطوری که احکام صادر شده نشون میده باید زمان بیشتری رو هم در زندان بمونن.
همینطوره که حتی ما قبل از انقلاب هم اینو شاهد بودیم که زنان زندانی سیاسی فضای مخصوص خودشون رو داشتن که حداقل بتونن تو این دوران طولانی یک برنامه‌ریزی بکنن برای مطالعه یا کارهای فرهنگی که به هر حال مدت زندان یک مقدار خیلی خیلی کمی راحت‌تر بگذره. خب تو این شرایط اینها از همچین امکانی هم محروم هستن.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
فعالان مسائل زنان در هفته گذشته نگران نتایج کنفرانس بین‌المللی بودند که بیم اون می‌رفت تا در اون مصالح زنان افغان قربانی مصالح ملی این کشور بشه. دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای از سران دولت‌های شرکت کننده در این کنفرانس و به ویژه از حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان خواست که در مذاکره با طالبان برای دستیابی به صلح از قربانی کردن حقوق اندکی که زنان این کشور به دست آوردن خودداری کنه. اما پیش از آغاز کنفرانس هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در دیدار با فعالان زن افغان به اونها اطمینان داد که از حقوق زنان افغان حمایت خواهد کرد. فرشته جلالزئی همکارم در رادیو آزادی مهمان ما در استودیو هستند. خانم فرشته، برای ما میگید که در کنفرانس افغانستان که هفته گذشته در کابل برگزار شد، آیا اصلا مسائل زنان افغان هم مطرح شد یا نه؟
قبل از اینکه کنفرانس کابل دایر شوه، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا خانم کلینتون در کابل بود و با یک هیئت زنان افغان صحبت کرد و دید و یک تشویشی که در بابت حقوق زن در افغانستان وجود داشت در قانون اساسی افغانستان به ارتباط به اینکه اگر با طالبان مذاکره صلح صورت بگیره حقوق زنها باید قربانی از این معامله صلح در افغانستان نباشه، این تشویش وجود داشت قبل از اینکه کنفرانس کابل برگزار شود. و زمانی که هیلاری کلینتون به کابل آمد اولین کارش ملاقات با یک هیئت از زنان افغان بود و وعده داد که ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحد همچنان سرمنشی سازمان ملل اینا گفتن که از حقوق زنهای افغانستان معامله نخواهند شد اگر هر گونه معامله صلح در افغانستان صورت میگیره. اما به هر حالش من فکر میکنم که کنفرانس در افغانستان دایر شدن یک کنفرانس بزرگ بین المللی و صحبت صلح در افغانستان خودش یک مسئله است که به شکل غیر مستقیم یا مستقیم مسئله حقوق زنها را در افغانستان بلند میسازم. خود صحبت با مخالفین خودش یک مسئله است که ارتباط داره با زنهای افغانستان. اگر در افغانستان بی‌امنیتی است زنها از او متاثر هستند. بس به شکل مستقیم که هیلاری کلینتون و بان کی‌مون روش صحبت کردن و به شکل غیر مستقیم که مذاکرات صلح در افغانستان بود مسئله زنهای افغانستان مطرح شد.
فعالان حقوق زنان در افغانستان چه کردن در این میان؟ آیا اونها هم در این کنفرانس حضور داشتند؟
چون کنفرانس بیشتر روی مذاکرات صلح با مخالفین و مسائل اقتصادی در افغانستان میچرخید، رئیس کمیسیون مستقل حمایت از حقوق در افغانستان خانم سیما سمر و بعضی خانم های دیگه که معلوم دار اعضای پارلمان افغانستان که حاضر بودن در کنفرانس.
اما این نکته ای که به گفته شما خانم کلینتون و آقای بان کی‌مون هم بر اون اصرار داشتن که حقوق زنان در این میان معامله نخواهد شد، آیا تاثیر منفی در روند کنفرانس داشت؟ مخالفان اصرار خاصی بر این که قوانین خودشون رو در مورد مسائل زنان به اجرا بگذارن رو مطرح کردن؟
کنفرانس بود که همه یک پارتی بود، مثل اینکه همه کسایی بودن که اعضای حکومت بودن، اعضای پارلمان بودن و سازمان ملل بود و جامعه جهانی، کسایی که همشان برای حقوق زنان در افغانستان رأی دادن، رسمیت دادن. اما مخالفان به شکل عمومی روی قانون اساسی افغانستان اعتراض دارن، یا میخواین که قانون شرعی در افغانستان نافذ باشه که بعد او خودش یک مشکل را به وجود میاره رابطه به حقوق زن در افغانستان. اما مخالفان نبودن که صریحا اونا موقف خود را یک بار دیگر واضح میساختن. کنفرانس یک جانبه بود، همه موافقین با هم بودن.
آیا زنان افغانی اجازه تحصیل دارن؟ اجازه کار کردن دارن؟ آیا حق انتخاب نوع حجاب و پوشش خودشون رو دارن؟
مسائلی که شما یاد کردین همیشان در افغانستان یک موضوع است که هزار شاخه و پنجه و قابل بحث است. از زمانی که حکومت جدید در افغانستان آمده و رژیم طالبان سقوط کرده، به شکل عمومی اگه بگوییم در افغانستان بله زنها همه مکاتب برایشان باز شده، ادارات دولتی در وزارتخانه های افغانستان برای زنها ما در گزارش ها میبینیم برای ما میرسه، حتی برای زنها حق اولویت داده میشه برای اینکه استخدام شوند در ادارات دولتی. مسئله رو پوش مسئله است که چون حکومت افغانستان با آمدن برای قدرت اولین تعهدش آزادی زنان بود، حق تحصیل حق کار براشون داشت، اما مسئله پوشیدن و حجاب و اینا بسیار با مذهب و کلتور و عناناتی که در داخل جامعه وجود داره ارتباط عمیق‌تر داره نسبت به اینکه ایده با یک تغییر حکومت در افغانستان ارتباط بده. در ساحاتی که کنترل حکومت موجود است کسی مجبور به این است که باید حجاب داشته باشه. این یک گپ بزرگ است برای زنای افغانستان به نظر من که مجبور نیستن من باید با حجاب باشین، حجاب مکمل. اما اگر خودشان میپسندن و میپوشن او چایز خودشان است و مسئله امنیت است که زندگی زنان در افغانستان بسیار تهدید میکنه و چیزی که در پیشتر که من گفتم در کنفرانس کابل به شکل غیر مستقیم حقوق زنان بازم قابل بحث بود، امیست که امنیت در افغانستان زندگی زنان را از ابعاد مختلفش تهدید میکنه. اگر مکتب داریم امنیت نداریم که دختر بتونه به مکتب بره، اگر اداره دولتی داریم امنیت اجتماعی نداریم که زن به یک فکر آرام با شغل خود رسیدگی کرده بتونه. افغانستان کشور اسلامی است اما هیچ کس مجبور نیست که مطلق حجاب داشته باشه، اما چون ما امنیت نداریم مسئولیت اجتماعی نداریم زنها مجبور هستند که هنوز هم خود را به اشکال عجیب و غریب بپیچن.
رنگ و نیرنگ تو میگردد تمام، من که میمانم من که میخوانم خسته میگردم، اگر نشکنم خوب میدانم آخر آخر دختر خراسانم، آخر آخر دختر
کمپین بین 1,000,000 امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز در حالی چهارمین سال تلاش خودش رو میگذرونه که حیطه فعالیت اون از مرزهای زنانه رد شده و مدت هاست که مردان هم به اون پا گذاشتن. علی عبدی که در حال حاضر ساکن مجارستانه از جمله مردانیه که مسئولیت یکی از گروه‌های کمپین 1,000,000 امضا علیه قوانین تبعیض‌آمیز رو بر عهده داره. در گفتگو با این فعال جنبش زنان ابتدا از اون پرسیدم که آقای عبدی کدوم بخش از فعالیت‌های کمپین به شما سپرده شده؟
مردان کمپین 1,000,000 امضا که به عنوان یکی از کمیته هایی که در جهت پیشبرد اهداف کمپین فعالیت میکرد، بعد از چند ماهی که از آغاز به کار کمپین گذشت، کمیته هم تشکیل شد. تمرکز خودش رو روی کار با مردانی که به کمپین اضافه میشدن عملا قرار داد.
آیا خود خانم ها به تنهایی از پس این مسئولیت بر نمی اومدن که 1,000,000 امضا جمع بکنن برای رسیدن به اهداف خودشون و برابری حقوقی و حتما باید آقایون زیر لوای کمیته جداگانه به اونها کمک میکردن؟
خانم ها قطعا میتونن و میتونستن و هنوز هم میتونن 1,000,000 امضا جمع بکنن. منتها چند نکته است که من باید در مورد سوال شما مطرح بکنم. یکی این که خب هدف کمپین تنها جمع‌آوری 1,000,000 امضا نبوده و نیست. جمع‌آوری 1,000,000 امضا صرفاً یک هدف نمادینیه که ما دنبال می‌کردیم و در طی این هدف ما به یه سری اهداف دیگه می‌خواستیم دست پیدا کنیم، مثلا افزایش آگاهی‌های جنسیتی تو جامعه، افزایش آگاهی‌های عمومی در مورد قوانین تبعیض‌آمیز و نظام نابرابر جنسیتی که توی زندگی می‌کردیم. توی این پروسه خب در عین حال که زنانی هستند که توی ایران زندگی می‌کنن و از این قوانین رنج می‌برند، مسلماً مردانی هم هستند که به خاطر همین قوانین تبعیض‌آمیز زندگی اونها هم تحت تاثیر قرار می‌گیره. در نتیجه همکاری مردان برابری خواه در قالب کمیته مردان کمپین 1,000,000 امضا با فعالین جنبش زنان به خاطر تمرکز روی مردان و عملا کار با مردان و عملا افزایش آگاهی های عمومی و آگاهی جنسیتی مردان و همچنین آموزش اونها برای پرهیز از خشونت، برای داشتن یک رابطه مبتنی بر احترام با همسرشون یا با دوستشون.
آقای عبدی، برای ما میگید که در واقع حضور مردها در کمپین 1,000,000 امضا برای رفع قوانین تبعیض‌آمیز چه کمکی میتونه بکنه به حرکتی که زنان ایرانی برای رسیدن به برابری جنسیتی دارن؟
من فکر میکنم که حضور مردها در کمپین 1,000,000 امضا دست کم سه پیام رو خواهد داشت برای جامعه. پیام اول این هست که کمپین 1,000,000 امضا یک جنبش ضد مرد نیست، به خاطر اینکه اگر این جنبش ضد مردی بود، عملاً اگر من به عنوان یک مرد توی این حرکت شرکت بکنم، خب نقض قرار هست. نکته دوم این که باعث میشه نشون بده که قوانین تبعیض‌آمیز لزوماً تأثیرات منفی فقط بر زندگی زنان نمیذارن و این تأثیرات بر زندگی مردها هم هست. وقتی که من مرد توی خیابون با شهروندانی مواجه میشم که از من میپرسن که چرا شما یه مرد داری از کمپین برابری خواهان دفاع میکنی، خب در این حال که پاسخ من این هست که دفاع من از کمپین از یک موضوع حقوق بشری میتونه باشه، منتها این دفاع از حقوق خودم هم هست، به خاطر اینکه قوانین تبعیض‌آمیز رابطه بین زن و مرد رو اونقدر نامطمئن و نامتعادل و ناسالم میسازه که در این حال که خب زنان میتونم بگم قربانیان اصلی اون قوانین تبعیض‌آمیز هستن، منتها مردها هم از این داستان رنج میبرن. و نکته سوم که خب برمیگرده به تأثیرات این قوانین تبعیض‌آمیز روی زندگی مردها، خب من باز دو نکته به نظرم میاد. نکته اول این که وقتی که شما توی قانون به صراحت آوردی که ریاست خانواده از خصایص مردانه و ناناوری وظیفه مردانه و در مقابل اون شما سیاست‌های تبعیض‌آمیز و ضد زن دولتی رو دارید که زنان رو از بازار کار محروم میکنه یا تبعیض‌هایی رو علیهشون اعمال میکنه به شکلی که ساعات کارشون رو توی بازار کار کمتر میکنه و اونها رو میخواد خانه نشین بکنه، خب اینها در یک رابطه متقابل با هم قرار دارن. مردهایی که نمیتونن این وظیفه ناناوری رو به نحو احسن انجام بدن، به خاطر اینکه تعریف اجتماعی از مردانگی یا از مرد واقعی در جامعه ما مردی هست که از قدرت پرداخت خرجی خانواده و نفقه خانواده برخوردار باشه هست، مردانی که نمیتونن این تعریف از مرد واقعی رو تحقق ببخشن، اینها توسط مردان و زنان جامعه تحقیر میشن و خب مشکلات روحی هم واسه شون پیش میاد. مثلا شما خودسوزی یک مرد کرمانشاهی رو ببینید، به خاطر اینکه ایشون نتونست خرج خانوادش رو بده. خب این به خاطر این هست که همین قانون تبعیض‌آمیز من مرد این رو اجبار میدونه و میگه که شما اگر میخواهی که مرد باشی، اگر میخواهی که مردانه رفتار بکنی، باید این کارها رو بکنی. وقتی که من نمیتونم این کار رو انجام بدم، خب فشار اجتماعی و اقتصادی روی من زیاد هست، خب من رو هم در کنار زنان که از این قوانین رنج میبرن در یک موقعیت تبعیض‌آمیز قرار میدن.
آیه عبدی، برخورد آقایونی که در این مدت شما باهاشون ارتباط داشتید و سعی کردید اونها رو هم به وجود قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان و مردان، اینطوری که شما میگید، آگاه بکنید، چطور بوده؟ آیا اونها به راحتی میپذیرفتن این ماجرا رو یا بحث و جدل داشتید با هم؟
مردها به چهار دلیل من میتونم بگم که با کمپین های برابری خواهانه همراهی نمی کنند. خب دلیل اول اینه که به هر حال منافع بسیاری از مردها در این نظام مردسالار حفظ میشه. شما وقتی که در همین نظام مردسالار اینطور تعریف میشه که کار خونه مختص زن است و کار بیرون از منزل مختص مرد، خب مسلما منافع مادی یک مرد در این هست که وقتی که میره خونه کار خونش رو خانومش انجام بده. و وقتی من از برابری جنسی با اون مرد صحبت میکنم، خب باید دلایل قانع کننده ای داشته باشم، دلایل تشویق کننده ای داشته باشم که اون مرد رو به همراهی با جنبش زنان یا با همراهی با اهداف برابری خواهانه و برابری جنسیتی بکشونم. دلیل دوم مخالفت مردها میتونم بگم که برمیگرده به اون تعریفی که از مرد واقعی هست و عملا وقتی که برابری جنسیتی رو ما دنبالش هستیم که تحقق ببخشیم، خب خیلی از اون تعریف از مرد واقعی دیگه صادق نخواهد بود. درنچه ممکنه مردها با یک مشکل هویتی مواجه بشن. نکته سوم اینه که همه مردها سهم یکسانی از این نظام مردسالار نمیبرند و در نتیجه مردانی که سهم کمتری نسبت مردان دیگه از این نظام مردسالار میبرند، ممکنه از برابری جنسیتی حمایت نکنن، به این خاطر که اونها خودشون رو قربانی این نظام مردسالار میدونن و تصور میکنن که چرا به اصطلاح مثلا شما فرض کنید در خب خیلی از کشورها ما الان تبعیض مثبت برای زنان داریم، اگر مثلا در راستای برابری جنسیتی ما بخوایم تبعیض مثبت برای زنان قائل باشیم، اون مردهایی که در این نظام مردسالار قربانی بودن خب واکنش نشون میدن، به خاطر اینکه اونها فقط زنان رو مظلومان و ستم دیدگان این نظام نمیدونن. و دلیل چهارم مخالفت مردها هم از ایدئولوژیاشون میاد. حالا میتونه ایدئولوژی دینی باشه، میتونه ایدئولوژی سیاسی باشه، میتونه با استناد به بیولوژی زن و مرد باشه. این چهار رویکرد رو من توی تجربه هایی که با مردها داشتم و باشون صحبت میکردم دیدم که به این دلایل به جنبش زنان اضافه نمیشن. در نتیجه ما باید دنبال دلایلی قانع کننده بگردیم که مردها رو با جنبش زنان و با اصطلاح بهتر بگم با اهداف برابری خواهانه همراه کنیم. خب یکی از اون دلایل همونطور که عرض کردم افزایش فشارهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از اجباری بودن نان‌آوری و اجباری بودن نقش پرداخت نفقه برای مردانه که خب میتونه یک پوانی باشه واسه مردها که زنان هم همونطور که مردها در پی پرداخت خرج خونه هستن، اونها هم باید باشن و عملا خانواده رو یک مرد و زن در کنار هم، حالا اگر خانواده دیگر جنسگرا باشه، کنار هم پیش ببرن و خب این به نفع مردان هم هست. دلیل دومی که میشه مردها رو همراه کرد رفاه عمومی جامعه. شما فرض کنید طبق قانون ما اگر یک مردی بخواد که جلوی همسرش رو بگیره و نذاره که اون همسر به دانشگاه بره، مثلا رشته دندان پزشکی رو بخونه، خب اون خانم بعداً دندان پزشک نمیشه و همه جامعه از دندان پزشک نشدن اون خانم ضرر خواهد کرد. یعنی عملا ما با سیاست‌های تبعیض‌آمیز دولتی و با رفتارهای تبعیض‌آمیز و ضد زنی که توسط خیلی از مردهای ما انجام میشه، امکان بالفعل شدن استعدادهایی که بالقوه مونده در بسیاری از زنان رو ما الان داریم از دست میدیم و خب این به همه جامعه، یعنی به تک تک مردهایی که توی اون جامعه زندگی میکنن هم آسیب میرسونه. و نکته سومی که میشه باز تاکید کرد رو اون و مردها رو همراه کرد با اهداف برابر جنسیتی، کیفیت زندگی خود مردها هست. خب مردها خب فقط با مردها تو جامعه ارتباط ندارن، خب بسیاری از زنان هستن که عملا روابط روزانه مردها با اونها هست، هم از دخترشون، مادرشون، همسرشون، دوست دخترشون و و و. خب وقتی که نیمی از اون جامعه تحت ستم هست و کیفیت زندگی پایینی داره و عملا این سرکوب گسترده و سیستماتیک علیهش اعمال میشه، قطعا این روی زندگی مردها و کیفیت زندگی مردها هم تأثیر میذاره و در نتیجه به نفع مردها هست که از این زاویه هم داستانو ببینن و با اهداف برابری خواهانه همراه بشن.
به پایان شماره دیگر از مجله های هفتگی صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
اخبار ما رو از طریق وبسایت ما دنبال میکنید، radiofarda.com، و مقیم ایران هستید باید بدونید که از فیلتر شکن باید استفاده کنید. اسم فیلتر شکن ما هست sandali-sabz.com. س مثل سیر جان، ای مثل آبادان، ان مثل نهاوند، دی مثل داراب، ای مثل آبادان، آی مثل ایران، ای مثل اصفهان، و سبز یک کلمه، sandali-sabz.com. با ما بمانید تا نیم ساعت دیگر که باز هم باز میگردیم با اخبار و گزارش های تازه تر از رادیو فردا.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
تمام قصه نامو از تو دارم، بهتری خاطری هم آقا شوخی شوخی تیر ماه هم تموم شد.
آره دیگه، حالا هم وقتشه که رتبه های ترانه های برتر تیر ماه رو اعلام کنیم.
و البته ترانه های برتر مرداد ماه، یعنی ترانه های داغ تابستونی رو هم معرفی کنیم.
پس همین پنجشنبه هفته مرداد
ساعت 9:30 شب به وقت تهران
قرارمون، یادتون نره،
ویژه برنامه ترانه های برتر رادیو فردا.
زندگی کردن بی تو، زندگی سکوت خونه از خاطر خالی، من پر از میل زبانم، عشق من تو در چه حالی، عشق من تو در چه حالی.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
ساعت 10 شب تا 5 بامداد صدای رادیو فردا را می توانید روی طول موج های کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز، ردیف 41 متر برابر با 7580 و 7250 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را پخش می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فرکانس های تازه ما روی امواج کوتاه به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com.
بود نفهمید که چه آفتی به من زد، رگ و ریشه هام سیاه شد، تو تنم جوون خشکی، اما این دل صبورم به غم زمون خندی. آسمون بسته جنونی، آسمون تشنه خونی، آسمون مسته گناهی، آسمون که روسیایی، اگه زندگی عذابه یه حبابه روی آبه، من بگیر
will you come with me onto this helter-skelter? With me onto this after scouter.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
میبینی
حالا تو
Appalachian Kingdom.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
که خدا همه تنم در حسرت یه جای پا، جزیرم جزیره‌ای که همیشه تو قربتم، تنهام نذار ای ره گذر، من تشنه محبتم. تو ندیدی چه غریب جزیره، یه خاک توی آب اسیره، همیشه تو هر آس مرگه که روزی زیر آب نمیره. تنهاترین جزیره روی زمین، تو میدونی درد منو غربت نشین، جزیره‌ای پابسته ام شده بن‌بست دنیای من، ای راه گذر از بی کسی شده مسموم هوای من. تو ندیدی چه غریب جزیره، یه خاک توی آب اسیره،